خیلی ممنون. حالا وقت رفتین. شمارتم برده
خیلی.
آره آره الان دیدیش. خب الان من شماره آقا شماره سماری آقا یوسفی زنگ زد جواب بده. ممنون خدا.
تشویقشان بکنید. پاییز را برای بهار، گریه را برای خنده، پایان را برای شروعی دوباره دوست دارم. داستان ابراهیم خلیل را دوست دارم. آتش را برای گلستان دوست دارم. زمین خوردن را برای بلند شدن از زمین دوست دارم. وقتی هر فرودی با قدرت ناتمام تو میتواند به اوج برسد، فرودی که میرساندم به اوج را دوست دارم. حرکت خستگی ناپذیر موج را دوست دارم. آیه لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشوید را دوست دارم. فقط ناامیدی را دوست ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران. خیلی خوش آمدید. تبریک عرض می‌کنم هفتگی روابط عمومی رو خدمت همه شما بزرگواران. در جلسه با عنوان نشست خبری در اداره کل قانون پرورش بهبودی کودکان و نوجوانان در خدمت شما بزرگواران هستیم. با صلواتی بر محمد آل محمد میریم برای استقبال از صحبت‌های سرکار خانم بهناز زرانزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و با سلام و درود خدمت شما و سلام و درود به روان پاک شهدا. من صمیمانه این روز رو، البته هفته رو، به شما تبریک میگم. روز و هفته روابطتون رو به همه خبرنگاران که روابط عمومی های فعال و قوی و امید بخش و مسئولیت پذیر جامعه هستن، به عکاسان، به اصحاب رسانه و تمام کسانی که در جامعه تلاش میکنن در کسبت روابط عمومی، پل قوی و مؤثری بین مسئولان و مردم باشن. و میدونم که روابط عمومی شغل بسیار سختی هست، خبرنگاری شغل بسیار سختی هست و تنها کسانی میتونن در این حوزه موفق باشن که عاشق کارشون باشن. اگر نه هرگز نمیتونن در این عرصه موفق و پیروز باشن. من واقعا فروتنانه و صمیمانه از شما تشکر میکنم و از خدا میخوام که خداوند به همه شما تندرستی بده و با تندرستی، شادکامی و عزت بتونید در این سنگر سخت اما همراه با فعالیت‌های شیرین پیروز و موفق باشید. خیلی مقدم میگم خدمت همه شما، مخصوصا جناب آقای خوشگفتار مدیر خانه مطبوعات همدان، به جمع ما خوش اومدید. بس همه شما که دعوت ما رو قبول کردید و در کنار ما هستید هم از شما سپاس بذارم. اما اینکه ما از شما خواستیم که در کنارتون باشیم، خب در آغاز سال واقعا فرصتی نبود که ما در کنار شما باشیم و سال جدید رو با هم دیگه آغاز کنیم و بعد هم الحمدلله اعیاد خوبی ما داشتیم در فصل بهار، فروردین ماه و اردیبهشت ماه، و به جا بود که ما خدمت شما میرسیدیم در ضمن تبریک ایام و سال جدید آرزوی توفیق براتون میکردیم، ولی خدا رو شکر که مناسبتی پیش اومد در هفته روابطمون بتونیم در خدمت شما باشیم و ضمن تجلیل از مقام همه شما آرزوی سعادت و پیروزی براتون میکنیم و اینکه اون عهدی که با هم بستیم رو دوباره تکرار کنیم که اگر خبرگزاری ما نباشن، صدای ملت و صدای مسئولین به گوش هم نخواهند رسید و در کنار هم باشیم و فعالیت ها رو ادامه بدیم و همونطور که شما بهتر از من میدونید اگر تبلیغ زیادی ها نباشند هر سازمانی، اداره، نهادی اگر بهترین فعالیت ها رو هم داشته باشه در عصر کنونی برای رشد بالندگی خودش نمیتونه موفق باشه. حتما نیازمند وجود شما هستیم ما تا بتونیم در عرصه های مختلف فرهنگی خودمون موفق باشیم و صدای تلاش و صدای زندگی و صدای بالندگی کودکان و نوجوانان این کشور رو شما باید به گوش مردم برسونید. و یکی از نکاتی که برای من خیلی مهمه امید بخشی و امید آفرینیه، چون میدونم که در حوزه خودم که کار میکنم کودکان و نوجوانان الحمدلله با امید دارن زندگی میکنن و خوشبختانه به دور از ناامیدی هستن و این امید بخشی رو که حتما شما اون احساسش رو از این فضاهای کانون میگیرید و اون شور و نشاطی که شما از این رنگ ها دویه کتابخونه‌های ما می‌گیرید، دوست داریم که اینها رو منعکس کنیم که رسالت ما و رسالت شما امید آفرینی و امید بخشی در جامعه و رشد و پرورش کودکان و نوجوانان است. البته اینطور غیر از این هم نبوده ها، توی دوران کرونا که خب بالاخره دوران بسیار سختی بود، اما توی اون دوران نقش شما کاملا نقش پررنگی بود و با امید بخشی تونستیم که این دوران سخت رو بگذرونیم. من یه توضیحی لازم عرض کنم و اون به این جهت هست که خب در زمان کرونا خیلی اتفاقهایی برای ما پیش اومد که شاید اصلا از درکش و حتی اگه کسانی بودن که بسیار تخیل قوی هم داشتن نمیتونستن در تخیلشون همچین ماجرایی رو برای کل جهان متصور بشن. فیلم ها و رمان های در این رابطه قبلا نوشته شده بود، رمان های تخیلی و فیلم های تخیلی، اما در یه حدود کوچیک مثل یه روستا بود، رو توی شهر بود، اما این بار کل جهان درگیر این ویروس شد و شرایطی که شما که همه ما یه تجربه گرانسنگی داشتیم ازش. من به همکارام گفتم ببینید تو اون دوران، گفتم ببینید اینجا الان جنگه ها، ما داریم جنگ رو داریم جنگ میکنیم، بعد خیلی الان تو خطوط مقدم هم خیلی پشت جبهه هم، بعد که یه مدتی که بگذره الان کسی درکش نمیکنه، یه مدتی که بگذره اونایی که تو خط مقدم بودن یه الان خاطره دارن و اونایی که پشت جبهه بودن همش افسوس و آه دارن نصیبشون میشه که چرا ما اون موقع اصلا این کار نکردیم، این کار نکردیم. چون همه انسان ها با فطرت خودشون دوست دارن که توی رویدادها و اتفاقات سخت ثمر بخش باشن و یک کاری انجام بدن. ممکنه در اون فضا و بطنه که قرار میگیرن این احساس رو نداشته باشن، اما ماسکم رو در بیارن
یکی دو تا شات حدس بگیرم دوستان
چشم به موقعش در میارم. اجازه بدید من این بحثم رو تموم کنم. چشم بعد اصلا به حضور شما که چی داشتن میتونم آقای لایقی؟ بله، وقتی که توی بطن جامعه بطن اون رویداد هسته کسی متوجه نمیشه چه اتفاقهایی داره براش میفته و بعدم متوجه میشه و اون افسوس و آهی که میمونه به نظر من برای بعضی ها اصلا قابل دیگه جبران نیست و برای بعضی ها فقط افتخار میمونه و خوشحالیم که ما و شما این افتخار رو داشتیم که در سنگر روزهای سخت کرونا در خط مقدم بودیم. ما مثل شما بودیم، والا ما تو خط مقدم بودیم و خیلی از همکارانم حتی یک روز هم تعطیلی نداشتیم و و علاوه بر که تعطیلی نداشتیم و شبانه روز داشتیم فعالیت میکردیم. شاید کسی اینها رو متوجه نباشه، اما شما قطعاً متوجه هستید و قبلا هم قطعاً این خبرها رو کار کردیم. یه اتفاق سخت و واقعاً تلخی که برای ما افتاد تو زمان کرونا از دست دادن خیلی از افراد خدوم جامعه بود که ما یادشون رو گرامی می‌داریم و اگر از اصحاب رسانه هم کسی براش در استان همدان این اتفاق افتاده که افتاده، آقای کی بودن؟ بله آقای پاشی، خدا بود بله
آقای موسوی هم
بود، آقای موسوی خدا روحشون رو شاد کنه، ما یادشون رو امروز گرامی می‌داریم. امروز که بعد از کرونا قرار گرفتیم و پس از کرونا قرار گرفتیم، در دوران پس از کرونا قرار گرفتیم، من نگاه همین هست که بیان و یه رصدی بکنیم دوران کرونا رو و یه گزارش از فعالیت‌های 3 ساله کرونا به هم دیگه بدیم و خودمون رو اندازه بگیریم و بسنجیم و ببینیم که در اون دوران از فرصت‌های خودمون چه استفاده ای کردیم. به همین دلیل خب ما یکی از مشکلات بزرگمون مسائل مالی بود، یعنی مسائل مالی زیادی بر بدنه قانون پرورش فکری وارد شد و به دلیل خب تعطیلی فروشگاه‌هامون بود، به دلیل تعطیلی سینماهامون بود، به دلیل تعطیلی کتابخونه‌هامون بود و تولیداتمون در حقیقت یه مدت زیادی مخصوصا توی حوزه تئاتر عروسکی و حالا اون کتابخونه های تریلی های سیارمون، اینها همه باعث شد که یک ضربه های بزرگی وارد بشه به قانون به لحاظ مادی و مخصوصا در حوزه قانون زبان ما که خب ما دیگه زبان آموزا رو به شکل حضوری نداشتیم و این مشکل فقط برای ما نبود و اینو میدونیم و واقعیم که برای خیلی از دستگاه‌ها و در حقیقت برای دنیا یک آسیب و تهدید ایجاد کرد، اما ادعی بودن که این آسیب‌ها رو به فرصت استفاده تبدیل کردن و خوشبختانه خیلی ها هم پیروز و موفق شدن در این حوزه. ما از شما عذرخواهی میکنیم که در مدت در زمان کرونا نتونستیم برای قدردانی و تجلیل از مقام شامخ شما خدمتتون برسیم و ما ببخشید و امیدواریم که از این به بعد بیشتر در خدمت شما باشیم و بخونیم در فرصت‌هایی از مقام شامخ شما با حضور گرم شما در کتابخونه ها تجلیل و قدردانی کنیم. حالا میگن ماسک تو بردار، خب خانم ها یکم تو دارم و برم ماسکم رو بردارم و بیام تا بکنم کنم این سمان علیکه من از نسمان باشه تا قسمت دوم برنامه رو داشته باشیم.
یه تنفسی داشته باشیم تا خانم زهرانی برگرده. خب خانم جان خوش کنم خوش کنم خوش کنم خوش کنم
هم مقبره معروف شده بود تو قرآن معروف شده آخه یه پارستان برای های میشون بیاد حالا
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان
یه چطور بود که یه گانه داشت، چتر توی کوچه ها راه افتاد، ابر میگرفت، باران میداد، هر کس تکه ابر کوچک یا بزرگ داشت به چتر میداد و به جایش یک روش باران میگرفت. یه روز چتر به خانه تروبچه رسید، تروبچه یه تکه ابر کوچک داشت، ابر را داد و یک روش باران گرفت، باران را توی باغچه‌اش داشت، یک درخت سر شد، درختی که میوه هایش قطره های باران بود. در این قسمت از برنامه برای اینکه شما پذیرایتون هم بفرمایید به مناسبت بزرگداشت روز شاعر عزیزمون فردوسی و و بزرگداشت زبان فارسی که پشت سر گذاشتیم، امروز رو در خدمت یکی از اعضای عزیز نقالمون هستیم که قرار هست ما رو ببرن در فضای شاعر ایرانی فردوسی. دعوت می‌کنم از سرکار خانم سمانه عراقی تشریف بیارن برای نقالی خودشون. تشریفشون بفرمایید.
در خانه ششم بر اژندیک چیره می شود و اون را از پا رستم با بزرگترین دیوان یعنی دیو سفید به جنگ می‌پردازد. رستم وارد قار میشه، به سمت قار حمله بر میشه، نگهبانه قار رو از بین میبره، وارد قار میشه که با دیو سفیدی مواجه میشه که مثل کوهی به خواب عمیق رفته. دیو سفید با سنگ آسیا زره آهنی خود به جنگ با رستم میره. با رستم گلاویز میشه، رستم یه پا و یه دست دیو سفید رو از بدن جدا میسازه. نبرد طولانی میان این دوتا شکل میگیره، با همدیگه گلاویز میشن تا اینکه رستم با خنجر خودش دل دیو رو پاره میکنه و جگرش رو بیرون میکشه. زدش بر زمین همچو شیرش یاد، چنان که تن وی برون کرد جان، همه قاب یک سر تن کشته بود، جهان همچو دریا خون گشته بود. بدین گونه شد که رستم با پشت سر گذاشتن هفت مرحله بسیار سخت و دشوار، یاران خود را از بند دیوان نجات میدهد و به ستایش یزدان میپردازد. ز بحر نیایش سر و تن بشست، یکی پا جای پرستش بجست. از آن پس نهاد از بر خاک سر، چنین گفت کی داور دادگر: ز هر بد توی بندگان را پناه، تو دادی مرا گردی و دستگاه. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار.
بسیار سپاسگزارم سردار خانم سلطان اعضای فعال کانون پرورش فکری کسب کودکی همراه با مربیان کانون پرورش فکری رشد کرده، پرورش پیدا کرده و امروز به عنوان یک قصه‌گوی ملی هم شناخته میشه. در جشنواره‌ها رتبه‌های بسیار خوبی رو کسب کرده که هم برای خودشون هم برای مربیان عزیزشون آرزوی توفیق و تندرستی داره. متشکرم خدیر برده دست شما در خانم زرگزاده.
تشویق داره دیگه، ما بالا به ما هم هدیه بدن، ما هم زیاد دوست داریم.
شبانه عراقی عزیز الان در سباستیما هم فعالیت میکنه، درست؟ ما خوشحال و خوشوقتیم که به تربیت کودکان و نوجوانان میپردازیم که علاوه بر این که میتونن در آینده هنری رو یاد بگیرن، بعد هم میتونن از اون به عنوان یک شغل و یک حرفه استفاده کنن و الان ایشون در حقیقت شرایطی برشون ایجاد شده که مانند یک کارآفرین میتونن در همین سن مشغول خدمت باشن و مقادیری از هزینه های زندگی خودشون رو تأمین کنن و این برای ما خیلی افتخار بزرگیه که قانون تونسته شرایطی رو برای کودکان و نوجوانان پیش بیاره و ایجاد کنه که بتونن در حقیقت هم راه درست زندگی خودشون رو یاد بگیرن و هم کشف استعدادهاشون صورت بگیره و هم در این حوزه پرورش پیدا کنه. سمان خانم عراقی و برات آرزوی موفقیت بیشتر دارن. آفرین و درود بر تو و درود بر مربیان خوب و تلاشگرتون. من در فرصت و قسمت دوم برنامه میخوام یک گزارشی از دوران 3 ساله کرونا بهتون بدم. اینکه ما در قسمت اول من عرض کردم که میتونستیم از این تهدید ها استفاده کنیم و به فرصت های خوبی اونها رو تبدیل کنیم. الحمدلله رب العالمین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تونست این کار رو انجام بده و این اتفاق مبارک برای ما افتاد که من تونتون این گزارش ها رو خدمتون عرض میکنم و به خاطر که وقت زیده و وقت شما رو بیشتر نگیرم از روی نرشته میخونم که سریعتر در حقیقت گزارش خودم رو در این 3 سال یعنی از سال 1398 تا 1400 و حدودی از بهار 1401 تقدیم حضورتون کنم. با توکل به خداوند متعال و حمایت مسئولان استانی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان، علی‌رغم شیوع ویروس کرونا از بهمن ماه 1398 در سراسر جهان همگیر شد و با وجود تحریم‌های سختگیرانه دشمن قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تورم و مشکلات مالی به وجود آمده، از تعطیلی و قرنطینه‌های درازمدت توانست با تلاش‌های پیگیرانه موفق به جذب اعتبارات لازم جهت تکمیل پروژه‌های عمرانی خود گردد. این پروژه‌ها مجموعاً دارای 3330 متر مربع مساحت و هر پروژه با میانگین 10 سال تأخیر در اتمام در ساخت روبرو بود که با صرف هزینه‌ای بالغ بر 2 میلیارد تومان تا بهمن ماه 1400 تکمیل و تجهیز شد و در اختیار مردم و کودکان و نوجوانان استانمون قرار گرفت. به گونه ای که خوشبختانه با افتخار عرض می‌کنم که در حال حاضر هیچ پروژه تکمیل نشده‌ای در کانون پرورش فکری استان همدان وجود ندارد و تمام پروژه‌های مونده بر زمین رو که هر کدوم 10 سال 12 سال مونده بود ما در این 3 سال تمومش کردیم. عرض می‌کنم. یک، کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لاله‌جین با 490 متر مربع 11 سال در انتظار ساخت بود که بهمن 1398 تکمیل و تجهیز شد. یعنی تو دل کرونا دیگه. تقریبا نه، اوایل کرونا. دو، کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قهاوند با مساحت 700 متر مربع 6 سال در انتظار ساخت، بهمن ماه 1399 تکمیل و تجهیز شد. سه، مجتمع فرهنگی و هنری شهید آیت الله مدنی با 1870 متر مربع 12 سال در انتظار ساخت، شهریور 1400 تکمیل و تجهیز شد. چهار، تکمیل و تجهیز فاز دوم مرکز فرهنگی هنری سرکان 270 متر 12 سال در انتظار ساخت، اردیبهشت 1401 تجهیز شد، بهمن 1400 تکمیل شد. 5، احیای کتابخانه شماره 5 استیجاری. ما یک کتابخانه استیجاری داشتیم که 100 متر بود و توی محل نامناسبی هم بود، یعنی در شأن یک کتابخانه نبود. این کتابخانه در حال تعطیلی بود واقع در منطقه جولان که با مشارکت شهرداری و شورای شهر همدان در فضای مناسب با مساحت 150 متر در حصار امام خمینی رضوان الله علیه فعالیتش را از سر گرفت. گفتم در چه سالی؟ نگفتم. با این اقدام در سال 1399 بله 1399 با این اقدامات مراکز کانون استان که در سال 1398 دارای 41 کتابخانه سیار ثابت و پستی بود به 44 کتابخانه ارتقا یافت. از دیگر موفقیت‌های کانون تخصیص عمرانی بود که سال 1398 تنها 250 هزار تومان تخصیص داشت، اما در سال 1400 تا نزدیک 1 میلیارد تومان افزایش یافت که این همه با تلاش‌ها و پیگیری‌های همکاران کانون پرورش فکری اتفاق افتاد و ما افتخار می‌کنیم که تونستیم از اون سختی‌ها و زمان کرونا و تعطیلی کتابخونه‌مون به نحو احسن استفاده کنیم و انشاءالله انتظار داریم که این اخبار به شکل مناسبی به اطلاع مردم رسونده بشه. افتخار استان هست و باعث امیدبخشی به مردممون بشه.
همچنین انجام حدود 3000 متر مربع عملیات عمرانی که اهم موارد به شرح زیر می باشد. یک، اصلاح و محوطه سازی حیات سینما خانوم که سالها بود که به شکلی بود که واقعا نمیشد به عنوان در خروجی از اون حیات استفاده کنم. الان دیگه سینما فضای ورود و خروج مناسبی داره و اون حیات میتونه به شکل‌های مختلفی مورد استفاده قرار بگیره برای برنامه‌های فرهنگی هنری. دو، اجرای رم، پله و نرده در کتابخانه شماره 2 و 4 همدان جهت استفاده افراد توانخوا و دارای نیازهای خاص. 3، رنگ‌آمیزی و فضاسازی محوطه داخل و حیات ساختمان اداری به همراه ساخت نرده جانپناه در پشت بام اداری کل. 4، اجرای کامل سیستم گرمایشی و تعمیرات کتابخانه رزن. 5، اجرای کامل سیستم گرمایشی و تعمیرات دیگر در کتابخانه های شیرین سو. 6، اجرای اپوکسی در کف سالن کتابخانه درگزین. 7، اجرای ایزوگان به همراه زیرسازی در سقف سالن کتابخانه جوکار. 8، زیرسازی کف و موزاییک در کف سالن جوکار. 9، اجرای ایزوگان به همراه زیرسازی به صورت کامل در پشت بام کتابخانه سامن. 10، اجرای رنگ‌آمیزی به صورت کامل در ساختمان کتابخانه مریانج. یعنی ما کتابخانه مریانج رو کاملا نقاشی کردیم که بعد از 10-12 سال با یه چهره خیلی زیبایی درهاش به روی بچه‌ها در زمان پس از کرونا باز شد. 11، اجرای رنگ‌آمیزی به صورت کامل در ساختمان کانون سال‌آباد. کانون سال‌آباد ما هم سال‌ها بود که داره نقاشی نامناسبی بود و الان به یک شکل بسیار زیبا داره درهاش به روی بچه ها باز میشه که انشاءالله در تابستان بچه ها در یک غذای بسیار زیبا و شیکی میتونن ایام و اوقات فراغتشون رو بگذرونن. 12، اجرای اپوکسی کف سالن سینما به همراه سابزنی و زیرسازی کامل کف و جابجایی صندلی های سینما در سینما کانون قابل ملاحظه هم هست و قابل بازدید هست، میتونید شما بازدید بفرمایید. 13، خرید تجهیزات مانند سیستم صوتی پروژکشن، دوربین حفاظتی، کامپیوتر، رادیاتور و خیلی چیزهای دیگه که به خاطر ضیق وقت من ازش صرف نظر میکنم به همراه ساخت میز و صندلی و کانتر کتابدار برای چندین کتابخونه. 14، تعمیرات جزئی و لکه‌گیری در بیش از 10 کتابخانه در سطح استان. اینها اتفاقاتی بوده که در این 3 ساله ما از این فرصت استفاده کردیم. بچه‌ها توی فضاها نبودن و تونستیم این فعالیت‌ها رو انجام بدیم. کتابخونه‌هامون الان کتابخونه‌های خیلی تمیز و مرتبی شدن و فضاهای خوبی در اختیار کودکان و نوجوانان قرار گرفته. یکی از کارهای بزرگی که تو استان انجام شده برداشت نقشه های ساختمان های خودمونه، ساختمان کانون و ابنیه هامونه در سطح استان همدان، شامل نقشه های معماری، پلان های ساختمانی، نماها، مقاطع ساختمانی، سایت پلان مرکز، نقشه های UTN، کتابخونه های فرهنگی و ساختمان های اداری استان در مساحت 19000 متر مربع. و نکته بعدی، عکس 21 سند تک برگی کتابخونه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان است که اونهایی که درگیر عکس سند هستن میدونن که عکس سند چه پروژه سخت و واقعا طاقت فرساییه، ولی همکاران من واقعا باید از همشون، از یکایکشون الان اینجا تشکر کنم. یه تیم خیلی خوب، خیلی مرتب و تیم عاشق و مسئولیت پذیری هستن که واقعا کانون خونه خودشون میدونن. یعنی شعار نیست که این خانه خانه ماست، خانه کانون مهربانی. واقعا در حقیقت ما رو به این باور رسوندن که این شعار نیست و حقیقتیه. و جالبه که بدونی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان اولین استان پیشرو در ترسیم نقشه های ساختمانی و دارای شناسنامه فنی در سطح کشور می باشد.
خیلی لطف فرمودید، خیلی متشکرم از تشریف فرمایش شما. این زحمت کشیدید. بسیار ممنونم. خواهش می‌کنم. این گوشی شما داره. من سپاسگزارم و عذرخواهی میکنم که یه مقدار ممکن که سر شما درد برده باشه و طولانی شده باشه، اما اگر اجازه بدید ما به اقدامات فرهنگی خودمونم بپردازیم. اون اقدامات عمرانی ما بود که واقعا هم خیلی زمان بعد بود و من یه نقطه رو خیلی جالبه که بدونید و عرض کنم که اینها به نظرم خوبه که در جامعه تصدی پیدا کنه تا تعداد بیشتری از کارکنان و کارمندان این فرهنگ رو پیدا کنن و کسانی هم که این روحیه رو دارن انگیزه پیدا کنن. ما خیلی از فعالیت ها و کارامون رو همکار خودمون انجام میدادن. مثلا نقاشی کتابخونه مریانت رو همکار خودمون نقاشی کردن، هزینه هاش هم ما از خیر جذب کردیم. و مثلا برای همین محبت سازی سینمامون از مسائلی که یکی از همکارانمون چون مهندسی عمران خونده و فعالیت‌هایی می‌کنه در اوقات فراغتش فعالیت رو عمران می‌کنه، این مسائل رو برامون می‌آورد، مسائلی که مثلا تقریبا دور ریختنی بود و همکارانمون از اینها به شکل خیلی خوبی بهره می‌بردن و استفاده می‌کردن. این اصلا یک چیز باور نکردنی، مثلا با یه حد اقل پول و هزینه ما تونستیم یه محبت سازی زیبایی رو طراحی کنیم و الحمدلله همکاران خوش‌ذوقی ما داریم، همکاران متخصصی داریم که در زمان کرونا از توان، هنر و تخصص خودشون در ارائه فعالیت‌ها واقعا دریغ نکردن. یکی از نقطه ها من عرضم شد، یکی از نقطه همین مثلا موزه سفال ما هست که بعداً میتونیم یه بازدیدی هم ازش داشته باشیم. یعنی واقعاً ما هزینه‌ای براش نکردیم، با هنر همکارانمون بود که تونستن از چیزی که ما داشتیم، یعنی از تمام مصالح و امکاناتی که داشتیم اومدن و اونها رو تأمین کردن، بازسازی کردن و یه موزه ساختن در خدمتتون هستن. ببخشید.
همچنین جواب خواستم و
کتابخونه کانفرنس فکری که در مورد نوجوانان مریانه است. بله، اون مربوط به نهاد کتابخونه است که شما می‌فرمایید. و اما اقدامات فرهنگی ما تلاش کردیم انگیزه بخشی کنیم به مربیان و یک هدف بزرگ داشتیم و یک کار در حقیقت ایده بزرگ داشتیم و اون ایدمون تخصصی کردن مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود که یکی از اولویت‌های مهم ما در سال‌های اخیره، به طوری که با غیر حضوری شدن کتابخانه‌های کانون از سال 98 اغلب کتابخانه‌های کانون پرورش فکری دارای یک یا دو تخصص فرهنگی هنری شدن. به طور مثال مرکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گزین از ابتدای شروع همه‌گیری کرونا به عنوان مرکز تخصصی قصه‌گویی و تهیه پادکست فعالیت نمود و با تولید 76 فایل قصه‌گویی به طور مستمر در کانال قصه‌گویی 1001 شب موفق شد با تعداد 300 دنبال کننده طی سال‌های 99 و 1400 برای 22800 نفر بازدید کننده به تولید محتوا بپردازه. اینه دوستانمون چه نمیان دور میز بشینن؟ بفرمایید تشریف
بیارید. بفرمایید اینجا تشریف داشته باشید که راحت باشید.
بفرمایید. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. سلام علیکم. برنامه ریزی فرهنگی در طول سال برای 44 کتابخانه و نظارت دقیق و مستمر و میدانی از نحوه عملکردشان. ما فکر کردیم که یکی از دلایل ضعف همه جا همه ادارات میتونه تا حدودی عدم برنامه‌ریزی و عدم نظارت باشه، و همین دلیل در طول سال هم برنامه‌ریزی داریم برای کتابخونه‌ها و تعریف کردیم برنامه‌ها رو و هم نظارت داشتیم بر فعالیت‌ها. تشکیل 46 صفحه مجازی یا پیج از آغاز ایام کرونا تا کنون و تولید محتوا به طوری که روزانه 4600 نفر از برنامه کانون بازدید و استفاده می‌کردند. تولید 1200 کلیپ آموزشی، فرهنگی، هنری، ادبی که 1 الی 2 دقیقه بود و انتشار در فضای مجازی و سایت کشوری طی سال‌های 1398، 99 و 1400. از این تولیدات 1,679,000 دفعه در یک سال که اجرا شده و 5,037,000 نفر از فعالیت‌های مجازی کانون بهره‌مند شدند. ساماندهی نیروی انسانی با توجه به شایستگی‌ها و توانمندی‌هاش 5,037,000 نفر از فعالیت‌های مجازی کانون استفاده کردند، بازدید کردند و بهره‌مند شدند. جذب مشارکت خیرین در تجهیز و تعمیر و ارائه خدمات فرهنگی به کودکان و نوجوانان، جذب شریک فرهنگی و اجرای برنامه‌های مشترک با دیگر ادارات و سازمان‌ها با هدف معرفی کانون و بهره‌مندی از امکانات موجود سایر دستگاه‌های دولتی و توجه ویژه به ویژه مسئولان استانی به پرورش و ذوق و استعداد و هنر کودکان و نوجوانان، توجه به بیت المال که برای من خیلی مهم بوده تو این سالها و برای همکارانم، و محافظت و ساماندهی اموال عمومی منقول و غیر منقول و جلوگیری از ریخت و پاش، مخصوصا ریخت و پاش های غیر ضرور، و پرهیز از اسراف و توجه به صرف و صلاح کانون با رعایت صرفه‌جویی در هزینه کردها، انجام فعالیت های مختلف از قبیل شادپیمایی عروسک های بلند قامت، رژه خودرویی، جشن های مردمی، سرود های همگانی، هیئت های مذهبی ویژه نوجوانان و وارد نمودن فعالیت های کانون در بین مردم، یعنی توی خیابون ها، توی اجتماعات مردمی و پیاده راه ها. ما سعی کردیم کانون رو از کتابخونه ها بیرون بیاریم و در بین مردم فعالیت‌هاش رو گسترش بدیم. و یکی از فعالیت‌هایی که من خودم خیلی بهش علاقه دارم و خیلی دوستش دارم و خیلی دنبال می‌کنم این فعالیت رو، افتتاح کتابخونه در مدارس و مناطق کم برخوردار بوده. ما تاکنون اهدای 1200 جلد کتاب به مردم و مسئولین رو در مناسبت‌های مختلف در قالب کاروان دوچرخه سواران کتاب دوست داشتیم. اجرای ایستگاه کتابخانی و اهدای کتاب به 8 مدرسه خیریه، اماکن گردشگری فاقد کتاب که همه اینها به شکل رایگان بوده، که اتفاق و خبر خیلی خوب اینه که ما 7000 جلد کتاب آماده اهدا به مدارس داریم، مدارسی که فاقد کتابخونه هستن و مدارس کم برخوردار. اینها رو ما اسامیش رو از آموزش پرورش گرفتیم و جزء برنامه‌مون هست، یعنی تو نوبت هستن. هفته یک روز ما داریم اهدای کتاب داریم. هر کدومتون که علاقمند هستید از سروران گرامی خودم دعوت میکنن با خانم ابراهیمی هماهنگ بشید و در برنامه اهدای کتاب ما تشریف داشته باشید و میتونید اطلاع رسانی کنید برای مردم. ارائه خدمات رایگان فرهنگی، هنری، ادبی و امانت کتاب توسط 10 کتابخونه سیار روستایی و شهری به 200 روستای محروم و مناطق حاشیه‌نشین شهری. برگزاری انجمن‌های رایگان فرهنگ هنری ادبی رو داشتیم. ما 6 تا انجمن داریم توی استان که این 6 تا در طول دوران کرونا به شکل رایگان انجمن‌هاشون رو به شکل مجازی برگزار کردن. انجمن نمایش عروسکی ما 70 بار در طی سه سال به اجرای برنامه پرداخته. انجمن سرودمون همینطور 70 بار، انجمن عکاسیمون 39 بار، انجمن ادبیمون فعلا آمارشو ندادن قرار که بگم 70 بار، بله 70 بار، و انجمن قصه گوییمون 76 بار. شما میتونید بعدا یه جمع بزنید و ببینید که این انجمنهای ما چند بار به اجرای برنامه پرداختن. و برگزیدگان استادی نی ما در این 3 سال 80 برگزیده داشتیم، 66 برگزیده ملی داشتیم و با افتخار 34 برگزیده بین المللی داشتیم که خیلی افتخار بزرگی برای استان همدان. و اجرای پیک امید و فعالیت‌های امید بخش فرهنگی در مناطق محروم داشتیم که 10 بار در توی این 3 سال با وجود اون شرایطی که حالا خیلی محدودیت بود، یعنی تا محدودیت برداشته می شد ما یه پیک امید اجرا می کردیم. 10 بار پیک امید داشتیم که نزدیک 1000 نفر، ولی آمار دقیقش 990 نفر شرکت کننده در این پیک های امید بودن. البته من سعی کردم آمار رو حداقلی بگم و آماری که خدمتتون عرض کردم کاملا واقعیه، چون خیلی اعتقاد به آمار واقعی دارم. بعضی جاها الان ما میریم توی آمار میبینیم که عددهای ما پایینه، اما من اعتقادم اینه که باید آمار دقیق رو بگیم، هرچند اگه آمار کوچیک باشه، کم باشه، چون اونجا آسیب ماست و باید تلاش کنیم اون تردید رو رفع کنیم. و حالا قطعا شما با آماری که من میدم خوشبین میشید که ولی واقعا میدونید که آمار واقعی هست و تو استان کمک میکنید، انشاءالله من دست کمک هم به شما طرف شما دراز میکنم که کمک کنید تا این زحمتی که داریم انشاءالله حل بشه. همونطوری که عرض کردم ما 31 کتابخونه ثابت داریم، 9 کتابخونه سیار روستایی داریم که در روستاها فعالیت میکنن، 1 کتابخونه سیار شهری داریم که در حاشیه شهر فعالیت میکنه با مینیبوس کانون که کتاب در حقیقت امانت میدن به شکل رایگان و خدمات رایگان ارائه میدن، و 3 کتابخونه پستی که این 3 کتابخونه پستی به شکل رایگان، کاملا رایگان، یعنی ما هزینه پست هم از این کودکان و نوجوانان نمیگیریم، کتاب برای بچه ها پست میکنیم. و توی دوران کرونا هم این اتفاق افتاده. اجرای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی ما در طی سال 48180 دفعه بوده. 144,540 فعالیت فرهنگی به این سال ما اجرا کردیم، یعنی طی 3 سال در طی سال 98400. تعداد کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های ما 333,354 جلد کتابه. تعداد دانش آموزان ابتدایی و متوسطه اول که مخاطبان ما هستند 241,423 نفره. ما کتابخانه‌های کانون پرورش فکری در مقیاس متر مربع داره 19,000 متر مربع عیانی داریم و 9,000 متر مربع در عرصه داریم که قابل استفاده هست، یعنی اون عیانی اون فضاهای حیات و اینجور چیز هم شامل میشه. و میزان با این احتساب میزان سرانه فضای فیزیکی مطالعه برای هر دانش آموز 0.3%. با توجه به البته من 9000 عرصه موجود، یعنی کتابخونه در نظر گرفتم، اما اگه با توجه به 19000 متر مربع عیانی در نظر بگیریم 0.7% میشه.
من سلام ببخشید یه دونه ما اونها فعلا در نیاوردیم، ولی میتونیم اونها رو در بیاریم و خدمتتون عرض کنیم. اما این هم سوال خیلی خوبیه، انشالله ما به این پاسخ میدیم. سوالتون تکرار بکنید که در سطح کشور و استاندارد ممکنه که تا پایان جلسه هم عرض کنیم خدمتتون. خب تا کجا بودم؟ تا 70% بود یا بعد از اون هم بود؟ تعداد کتاب های موجود کانون به ازای هر دانش آموز 1.38% تعداد کتاب های موجود کانون، یعنی اون چیزی که واقعی بوده، یعنی کتاب هایی که تو قفسه بوده ما حساب کردیم و گفتیم به جالبه؟ تعداد کتاب های موجود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به ازای هر دانش آموز در استان همدان 1.38%. این آماری بود که ما سعی کردیم که با کوشش ها و تلاش های سختی که داشتیم، چون میدونید گزارش عمل کرده 3 سال دادن خیلی برای سنگینیه دیگه، با کمک همکاران تونستیم این فعالیت ها رو انجام بدیم و خوشبختانه فعالیت خوبی که همکاران روستای ما انجام میدن تونستن و عشایر هم خدمات رسانی کنن. شاید قبل از اون ما عشایر رو جزء گروه هدفمون نبود، ولی ما گروه هدفمون رو بردیم الان بر روستاها برنامه ها و پیک امید در بین عشایر هم اجرا کردیم که خیلی تجربه شیرینی بچه که تو عشایر هستن واقعا برای ما خاطر انگیز شد و هر کدوم از سروران عزیزی که توی این برنامه حضور داریم، اگر دوست داریم و تمایل داریم میتونیم که در این برنامه شرکت کنید، میتونید هماهنگ کنید با خانم ابراهیمی و اگر پیک امید داشتید حضور داشته باشیم. آمار جدید به من بدیم، پیک امیدمون رو فکر کنم من نگفتم چند روستا فعالیت داشتیم، در 90 روستا فعالیت داشتیم. خب من سپاسگزارم از اینکه شما حوصله کردید و این گزارش رو گوش دادید، ممنونم. خیلی خوشحالم که در جمع شما بودم و دوست دارم که اگه امکان داره خودتون رو معرفی کنید.
بفرمایید. سوالا رو بپرسن خانم زرداری بعد ان شاء الله
حتما من با شما آشنا بشم بعد سوال بفرمایید. خب
از خانوما شروع کنیم دیگه مقدم تر بفرمایید. معرفی بشم بعد من
عرض سلام مجدد قادری از زمانی مصر افتادانی نسیم هم
خیلی خوشم اگه
برم هستم نشکن چرا سیمه
خیلی خوشم
سلام هستم
یکی جان
عرض سلام و احترام، زنگ هستم از رسانه دیجیتال همدان.
من کاظمی هستم، خبرگزاری همدان. صفوی هستم، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما. عرضه ادب و احترام خانم زادوی زاده، ممنون از گزارشات. شریفی هستم از خبرگزاری برما.
خوش
اومدید. حادی نوری هستم. خیلی خوشحالیم که در جمع دوستان هستیم.
بله آقای لایقی، در سال 1401 به جمع ما پیوستن و به عنوان روابط عمومی.
اتفاق خوبی.
بله واقعا اتفاق خوبیه. ما خدا رو شکر میکنیم. مدیر روابط عمومی کانون استان همدان هستم. از واقعا همکاران عزیز و خدومی که عرض کردم که ما اینجا همکاران خیلی خوب و توانمند داریم. یکیشون هم آقای لایقی هست.
روزشون هم تبریک هم میتونم. یه روزه دست شما درد نکن. خانم زهرابی زاده ببخشید، من استارت سوالات رو بزنم. یه آماری ما داشتیم از کتاب‌های شما در سالیان قبل، یعنی قبل از دوره مدیریتی شما. مثلا اینا با توجه به این آمار 3 ساله‌ای که دادید، قریب به حالا 3 میلیون کتاب اگر اشتباه نکنم، چه برنامه‌ای دارید که این کتاب‌های مستلق از دوره خارج بشه؟ کتاب‌ها می‌دونید که چون خود شما هم تو این فضا هستید و اصلا تخصص دارید، این کتاب‌های جدید و حالا به اجازه رسانش چه برنامه‌ای در این حوزه دارید؟ و اینکه حالا بخواید برنامه‌هایی که شما آماری که دادید آمار واقعی بود، اگر بخواید برنامه‌های کانون رو برای 1401 تقویت بکنه و گام‌های بلندتری برداریم، این برنامه هم اگر حالا تدوین شده در ذهن شما هست اون رو هم بفرمایید.
بله، مثلا بزرگ شما که سوال بسیار خوب و تخصصی بود تو حوزه کتاب و ما در سال 1400 یک آمارگیری داشتیم و یک پالایش کتاب رو داشتیم و ساماندهی کتاب رو داشتیم که همکاران ما تو کتابخونه دوباره کتاب ها رو یه در حقیقت فعالیتیه که هر چند سال یه بار اتفاق میفته و این اتفاق افتاد و ما یک ساماندهی کتاب رو داشتیم. تمام کتابخونه ها، یعنی 44 کتابخونه به شکل البته سراسری بود، به شکل ملی تو تمام کتابخونه های کانون سراسر کشور اتفاق افتاد و این اطلاعاتی که من دادم بعد از اون ساماندهیه، یعنی اینها کتاب های واقعی و موجوده. ممکنه که تو سامانه ما رقم این کتاب ها بیشتر باشه و هست، ولی من اون رقم رو ندادم به شما. آمار دقیق، یعنی این آمار دقیق دقیقا تو کتابخونه هامونه در آوردیم و خدمت شما عرض کردم. این خب اون پاسخ سوال اولتون. کتابای اوراقی مفقودی، اینا همه مفقودی ها که دیگه هیچی از این آمار در اومده. کتابای اوراقی هم خارج شده، یعنی الان شما نگاه کنید میتونید کتابا رو بیرون بیارید، کتاب اوراقی ندارید توی این کتابخونه و آماده است که انشالله در دوران پسا کرونا بچه ها بیان و از این کتابا استفاده کنن. ما برای 1401 ایده ها و برنامه های مختلفی داریم. خانم ابراهیم من کمک کنم که نه یه سری برنامه ها نوشتیم، من تو دفترم گذاشتم نمیدم. یه سرود همگانی ما قراره که انجام بدیم که 2000 نفریه با حضور دانش آموزان و اعضای کانون که در روز دانش آموز انشالله اجرا خواهد شد. این یکی از برنامه های ما
نه جدیده، با ترانه و انشالله آهنگسازی جدید و از مربیان خود کانون هستن،
یعنی فرایند محوره این برنامه رو ما استارتش رو از تابستون که اوقات فراغت بچه هاست میزنیم، چون واقعا 2000 نفر سرود 2000 نفر که یه هفته نمیشه و ممکنه که حرکات نمایشی داشته باشه. ما توی تابستون این کار رو انجام میدیم، این برنامه بزرگ ماست و اینکه توی روز دانش آموز این برنامه اجرا خواهد شد. حالا اون جشن ها و فعالیت های دیگه‌مون که همیشه هست که ما توی دوست داریم در بین مردم فعالیت انجام بدیم، یه کار خیلی مهم که بخوایم انجام بدیم و کار بزرگیه و باید تعریف بشه و البته اقدامات اولی هم برداشتیم، بعد تشکیل یک موزه است، یعنی افتتاح یک موزه برای کانون پرورش فکریه که در حقیقت خودتون مستحصل هستید، یک تعریف داره دیگه. موزه ما باید یک سری وسایل که پیشینه و یک سری در حقیقت امکانات و وسایل آموزشی، فرهنگی و سرگرمی که مربوط به کانون و سالهای قبل مونده ما جمع‌آوری کردیم که نشون دهنده فرهنگ سازمانی کانونه و فرهنگ در حقیقت جزء اهداف کانون پرورش فکری هست. اونها رو آماده کردیم که به مرور به موزه اضافه می‌کنیم. فضای موزه الان مشخص شده، یه بخشی از کارش انجام شده و در سال 1401 ما یه بخش رو انشاءالله انجام میدیم. جشنواره سرود ببخشید استاد خان چش حتما دفعه باشه. جشنواره سرود و جشنواره نمایش عروسکی رو هم ما در نیمه دوم سال 1401 پیش بینی کردیم که اجرا کنیم. حالا هر برنامه‌ای که یادمون حتما خدمت
شما شما رو بکنم.
سال بعدی
خانم
کولا نوبت هر کی از خودش بفرمایید.
درست
برای مذارم خواهم زبان خواستم که امسا کلاسی کانون حضوری میشه،
باید شما برنامه سید دارید چه تعداد عضویت دارید،
کجا
نه شهرک مدنی بود شهرک که قیامتی بود که الحمدلله گذشته افتتاح
شد. در قسمت اول عرایزم خدمت شما عرض کردم 5 تا پروژه بود دیگه که تعریف کردم که این پروژه ها اجرا شد. اون مجتمع فرهنگی هنری آیت الله مدنی بود که سالها 12 سال از کلکتنش میگذشت و افتتاح شد. الان ما دیگه هیچ پروژه‌ای نداریم.
آینده
الان نداریم دیگه، یعنی پروژه‌ای نداریم. حالا ممکنه که
دوم نداریم.
بله خیلی دوست داریم اگر شرایطش امکان باشه و زمینی باشه که قابل واگذاری به کانون پرورش فکری باشه ما حتما استفاده می‌کنیم و واقعا نیاز به کمک خیرین داریم و کسان واقعان، یعنی اگر کسی وقت کننده باشه، حتی فضایی داشته باشه، یعنی خونه ساختمان داشته باشه وقف کنه، ما میتونیم ازش بهره ببریم و کتابخونه رو احداث کنیم. قسمت اول سوالتون که این قسمت دوم بود، قسمت اول سوالتون که ما چه برنامه‌ای داریم. بله قطعا به امید خدا اگر هیچ اتفاق دیگری نیفته با این شرایط ما کلاس‌های حضوری رو خواهیم داشت. الان هم بچه‌ها حضور دارن تو کتابخونه‌ها. فعلا کلاس‌های ما تعریف نشده، ولی خب کلاسای ما همیشه کلاسایی داریم که خودتون میدونید، کلاسایی که تو حوزه‌های فرهنگی، هنری و ادبی هست و در طول سال هم برگزار میشه و تعداد اینکه ما چند عضو رو خواهیم داشت اون بنا به حضور کودکان و نوجوانان هست و ما الان نمیتونیم آماری بدیم، اما امیدواریم که حضور حداکثری باشه، یعنی حضور حداکثری خانواده ها. ما همیشه در طول سال عضوگیری داریم، یعنی بسته نیست کتابخونه. الان در کتابخونه بازه، میتونه کسی وارد بشه و عضو بشه، عضو کتابخونه بشه. فکر کنم سوال شما اینه که آیا ثبت نام کارگاه تابستانی شروع شده یا نه؟ فعلا کارگاه تابستانیمون رو آغاز نکردیم، چون فعلا کارگاه فصل بهارمون داره تشکیل میشه و داره انجام میشه، برگزار میشه. 62 فعالیت عمومی و تخصصی ما داریم. این 62 فعالیت عمومی و تخصصی ما هم توی به شکل حضوری الان داره برگزار میشه، هم به شکل مجازی. شما میتونید به سایت KPF مراجعه کنید و فعالیت‌های ما رو ببینید، اصلا قابل ملاحظه است توی سایت ما.
شما در صحبت فرمودید که 7000 کتاب آماده است که تحویل مدرسه داده بشه که کتابخونه نه از بابت کتابخونه و در منطقه کم برخوردار تولید بشه. بفرمایید که چه تعداد مدارس در سطح استان فاقد کتابخونه هستند و دوم سوال هستش که با توجه به
بله، ببینید
آمار این که ما چه تعداد کتاب خونه مدرسه فاقد کتاب خونه داریم که آمارش با من نیست، با آموزش پرورشه، چون آموزش پرورش در حقیقت میتونه این آمار به شما بده که چند تا مدرسه داری که فاقد کتاب خونه هست. اما ما نامه از مدیر کل آموزش پرورش خواستیم که کتاب خود چند تا مثلا 10 یا 15 کتاب خونه مدرسه بدون کتاب خونه فاقد کتاب خونه رو اسامیش در اختیار ما بذارن و گذاشتن، این اسامی رو در اختیار ما گذاشتن و ما بر اساس استعلامی که از آموزش پرورش داشتیم این 7000 جلد کتاب رو میخوایم اهدا کنیم در طول سال به همین مدارس. یکی از برنامه‌مون هم همین میدونه باشه. البته
مدارس محرومه.
بله محرومن که کتاب خونه ندارن. تمام تلاش میکنم
که بره به سمت اونجایی که امکانات فرهنگیش کمه.
توی روستاها. شاید
کل مدارس خیلی هاشون کتاب خونه نداشتن.
بله. از 300 شروع میشه. کفش 300 کتابه. ببینید ما الان مثلا دیروز قرار بود که دوتا از روستاهای سامن رو حضور داشته باشیم و کتاب اهدا کنیم. هر هفته ما یه برنامه داریم، یعنی برنامه ریزی کردیم. الان پکاش هم آماده است، اما دیروز به دلیل شرایطی که پیش اومد، آلودگی هوا و تعطیلی مدارس، نتونستیم بریم. امروز هم می‌خواستیم اتفاق بیفته، باز به دلیل تعطیلی نشد. اما ما هر هفته این برنامه رو داریم. پاسخ دادم و فرمودید که سرانه مطالعه کتاب رو ما نمیتونیم بگیریم، یعنی مرکز آمار باید اینها رو ارائه بده و مگر و ما در حقیقت تابع اون آماری هستیم که ارائه میشه در سطح کشور و در سطح ملی و بعد ما میایم سرانه مطالعه استانی رو میسنجیم با اون، یعنی وقتی استاندارد بیاد. ولی تا به حال این کار نشده و این سرانه هایی هم که من خدمتتون عرض کردم فکر میکنم در دوران مدیریت من که اولین بار بوده، من نمیدونم حالا مدیران قبلی این اتفاق افتاده، ولی ما توی دوران مدیریت خودم اولین بار بود که اینا رو در آوردیم. ولی حتما اون یه راهکارها و روش‌های خاصی داره، یعنی باید یه تحقیقات میدانی انجام بشه و چون ما این تحقیقات میدانی رو باید حتما انجام بدیم و انشالله بعدا هم بله، ما روش‌های بسیار مختلف و متفاوت و تأثیرگذاری داریم برای انجام و بگه تا نیم ساعت دیگه. بله. ازم بزرگ شما که اصلا کلن کانون پرورش فکری تمام فعالیتاش، یعنی اولین هدفش امانت کتاب به بچه هاست و به خاطر همین مربیان ما با روش های بسیار خلاقانه از روش های خلاقانه استفاده می کنن برای ترویج کتاب و کتابخانه و این روش ها به قدری متنوع و زیاد هست که من الان در این وقت کم نمی گنجه که خدمتتون عرض کنم. یکیش مثلا نمایش خلاق هست، با استفاده نمایش خلاق میتونن در حقیقت بچه ها رو کمک کنن که کتاب بخونن. معرفی کتاب به شکل نشریه دیواری، معرفی کتاب به شکل مسابقه، معرفی کتاب به شکل
بله بفرمایید. چون بنده خود بابا داری از صبح داره صحبت میکنه.
من چون خودم مربی من بودم حضور ذهن دارم
در خصوصه که چطوری بچه ها به کتاب آشنا بشن و علاقه من به کتاب و کتاب خانی بشن. خب فعالیت های عمده هست در مراکز کانون پرورش، عکاسی، انیمیشن، سفال، تئاتر، نمایش خلاق، سرود و ادبیات و داستان نویسی. این نسبت به اون توانمندی مربی هست که در مراکز مشغول به فعالیت است و خدا رو شکر به همدان افراد کمیو نداریم. من چون 4-5 ماه دوباره برگشتم همدان، ما یه قهر کوتاه مدتی با همدانیا داشتیم، رفتیم دوباره برگشتیم، ولی خدا رو شکر شما اگر سابقه یه جان
دیدی نمیدونه
آره دیدیم نه واقعا باید برگردیم. طبق این که من حالا نمیخوام تعریف کنم از مربیان واقعا مجاهدان عرصه فرهنگ، ادب و اخلاق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همه‌شون هم فارغ التحصیل دانشگاه هستن و به بالا، من همیشه میگم و به بالا. انشالله اگر فرزندی داشته باشید و مراجعه بکنید با مربیان کانون پرورشی میبینید که اینها چطوری با بچه ها دوست میشن و چطوری کتاب میدن و چطوری برای اینا کتاب رو معرفی میکنن. مصخواه میکنم خانم زهره.
نه خواهش میکنم، ببخشید. خیلی ممنون. من خودم چون مربی بودم از الان تا 2 ساعت دیگه آماده اینو دارم راجع به فعالیت های کانون با همتون صحبت کنم و راجع به شیوه های ترویج کتابخانه. چون من خودم پسرم و یه جوری کتاب خون کردن که الان پشیمونم دیگه. نمیگم کشکی که به شدت کتاب خونش نمی کردم، به شدت متوسط بود بهتر بود، چون دیگه به خیلی شدتش بالا رفته. و اینکه خیلی روش های مختلفی هست، روش های تشویق که ابزار مختلفی در اختیار تمام خانواده ها هست، همین که خود خانواده ها رغبت به کتاب خوندن داشته باشند، بزرگترها به عنوان یک عادت کتابخوانی یک وقتی رو در خونه هاشون برای کتابخونی اگر بذارن، اختصاص بدن، قطعا کودکان و نوجوانان در سنین پایین چون الگو پذیری میکنن قطعا به عنوان یک عادت در میان. و این مثلا دو تا روشی بوده که من برای فرزندان خودم خیلی استفاده کردم و خیلی تاثیرگذار. و اینکه کتاب هایی که مناسب سن کودکان هست در اختیارشون بذاریم، اگه کتاب هایی که فرای سن اونها باشه در اختیارشون بذاریم، گاهی باعث میشه که از کتاب خونی زده بشن. کتاب های جذاب با موضوعات جذاب در اختیارشون بذاریم در ابتدای راهی که میخوان کتاب خون بشن، از کتاب های تهیه کنیم. حالا اصطلاح بازاریشو من کنار میذارم که کتاب نویسنده های حرفه‌ای و ناشران حرفه‌ای پشتش باشن، چون اونا کار والدین و مربیان رو آسون کردن، میدونن چه کتابی باید برای بچه تهیه بشه که کتاب رو تشویق به کتابخوانی کنه. همینقدر کافیه که من عرض کنم که خودم یک کتابخون حرفه‌ای هستم. سلامت باشید و اگر اجازه بفرمایید یک بازدیدی برای من پیش اومده الان از این سینما که در حال ارتقاء سینما هستیم و اگه خدا بخواد میخواییم تجهیزش کنیم و معاون سینمایی از وزارت ارشاد اومدن و خوشبختانه میخواییم سینما رو ما رو بازدید کنن، ما درخواست داده بودیم، الان هم اینجا هستن، تازه شما هم میتونید تشریف بیارید خبر بگیرید و جلو در سینما هستن. اگر اجازه بفرمایید من از حضور شما مرخص بشم، فقط یه چند تا تجلیل کوچولو من انجام بدم نمادین و خدمت شما مرخص بشم. راجع به اطلاعاتی هم که اگر میخواد که فکر میکنید که این اطلاعات نه رو جوهرش من پس نده، این اطلاعات جا موندید یا خدای نکرده نتونستید آمار واقعی رو بنویسید، ما به شکل تایپ شده این گزارش عملکرد رو داریم و میتونیم تقدیمتون کنیم.
خیلی ممنون.